مطلب دیگری که داریم بحث توالی عرفی، مطلب دیگر بحث توالی عرفی. منظور از توالی عرفی یعنی چی؟ منظور از توالی عرفی به این معناست که ایجاب وقتی صورت گرفت بایستی که این ایجاب در یک مدت متعارفی مورد قبول قرار گیرد. مدت اونقدر طولانی نشه که دیگه رابطه عرفی بین ایجاب و قبول وجود نداشته باشه. اگر مدت اونقدر طولانی بشه که دیگه رابطه عرفی بین ایجاب و قبول وجود نداشته باشه، این قبولی به درد نمیخوره. اینه که اسمش رو میگذاریم توالی عرفی. یعنی باید بین ایجاب و قبول توالی عرفی برقرار باشه. یعنی ایجاب در یک مدت متعارفی مورد قبول قرار گیرند. اما دوستان در یه جاهایی این توالی عرفی مورد نیاز نیست. در کجاها این توالی عرفی مورد نیاز نیست؟ در وکالت. در وکالت من اومدم امروز به شما وکالت دادم برای انجام امری. وکالتنامه‌ای که تنظیم میشه فقط به امضای من موکل رسیده. پس من امروز برای انجام امری به شما وکالت دادم و این وکالتنامه فقط به امضای من موکل رسیده. خب این وکالتنامه که صرفاً به امضای من موکل رسیده، امضای وکیل در وکالتنامه درج نمیشه. من این وکالتنامه را تنظیم کردم، به شما دادم. شما ممکنه 10 سال دیگر از این وکالتنامه استفاده کنید. در واقع وکالتنامه را مورد قبول قرار بدید و از این وکالتنامه استفاده کنید. چون امضای شما وکیل در وکالتنامه درج نشده، چون قبولی شما وکیل در وکالتنامه منعکس نشده، هر زمانی که شما از اون وکالتنامه استفاده کنید، استفاده شما از آن وکالتنامه به منزله قبولی وکالت توسط شماست. استفاده شما از آن وکالتنامه به منزله قبولی وکالت توسط شماست. پس توجه داشته باشین دوستان، در بحث توالی عرفی ما یک سری استثناء داریم. در بحث توالی عرفی یک سری استثناء داریم. یکی از این استثناءات وکالت هست. یکی از این استثناءات وکالت هست که در وکالت در واقع این توالی عرفیه ممکنه وجود نداشته باشه، چون من امروز به شما وکالت دادم و شما سالها بعد از این وکالت استفاده میکنید. خب این یک استثناء. استثناء دیگری که در توالی عرفی داریم بحث وصیت. در وصیت شخصی وصیت نامه ای را امروز تنظیم میکنه، ممکنه این شخص 20 سال بعد فوت کنه و زمانی که فوت کرد بعد از 20 سال از تنظیم وصیت موصالح آن وصیت نامه را قبول کنه. بنابراین میبینید که بین تنظیم وصیت و قبولی وصیت توسط موصالح این توالی عرفی برقرار نیست. در جعاله عام نیز به همین ترتیب. جعاله عام توسط هر شخصی که ابتدا انجام گردد، موضوع اجاره توسط او ابتدا انجام گردد، این قبولی تلقی میشه. هر شخصی که موضوع اجاره را ابتداعا انجام بده، این قبولی تلقی میشه و اینجا هم اون توالی به معنای سایر عقود راه نداره. خب در خصوص ارکان عقد دوستان، نکته دیگری که داریم این که ما گفتیم که یک عقد از دو رکن تشکیل شده که عبارتند از ایجاب و قبول. یک عقد از دو رکن تشکیل شده که این دو رکن عبارتند از ایجاب و قبول. یک سوالی مطرح میشه و اون سوال این که زمان وقوع عقد چه زمانی است؟ زمان وقوع عقد چه زمانی است؟ خب زمان وقوع عقد زمانی است که آخرین جزء عقد محقق بشه. این که میگیم زمانی که آخرین جزء عقد محقق بشه، یعنی زمان بیان قبولی. در عقود از راه دور، یعنی عقودی که طرفین هر دو در مجلس عقد حضور ندارند، مثل عقود تلفنی، عقود مکاتبه‌ای، حالا عقود تلفنی هم یه جورایی اون مجلس عقد به صورت گفتاری برقراره، اما عقود مکاتبه‌ای، عقود اینترنتی، عقود ایمیلی، من ایجاب خودم را به شما ایمیل زدم و منتظر ایمیل شما هستم، نامه زدم و منتظر نامه شما هستم، قرارداد تنظیم شده و من امضا کردم، قرارداد را برای شما فرستادیم تا شما اون را قبول کنید و منتظر امضای شما هستیم. یا در عقود اینترنتی، سوالی که هست اینه که در عقود از راه دور زمان و مکان انعقاد عقد چه زمان و مکانی است؟ آیا صرف اعلام قبول کفایت میکنه یا نه حتما باید این قبولی ارسال بشه، یا نه حتما باید این قبولی به اطلاع طرف مقابل برسه، یا حداقل به دفتر طرف مقابل، به صندوق پستی طرف مقابل واصل بشه؟ اینجا 4 تا نظریه بیان شده: نظریه اعلام قبول، ارسال قبول، وصول قبول و اطلاع از قبول. اعلام قبول یعنی همین که مخاطب ایجاب قبولی خودش را اعلام کنه، به منصه ظهور برسونه. ارسال قبول یعنی این که بایستی این قبولی را برای طرف مقابل ارسال کنه. صرف اعلام به کارمندای خودش به درد نمیخوره، باید ارسال کنه برای طرف مقابل. وصول قبول میگه اگر این قبولی بیاد در صندوق ایمیل موجب بشینه یا در صندوق پستی موجب وارد بشه. اطلاع از قبول میگه زمانی که موجب این ایمیل را باز کنه و بخونه و بفهمه که بله، ایجاب او مورد قبول قرار گرفته. اینجا 4 تا نظریه هست. توجه داشته باشین دوستان، ما کدوم نظریه را به عنوان نظریه آزمون بایستی بپذیریم؟ میگیم وقوع عقد از راه دور در زمان و مکانی منعقد میشه که اعلام قبولی رخ داده باشد. پس نظریه اعلام قبول را ما قبول داریم. البته اعلام قطعی قبولی، اعلام قطعی قبولی معمولاً نه همیشه منطبق است بر ارسال قبول. این چیزیست که آقای دکتر کاتوزیان گفتن. پس میگن که آقا وقتی یک استثنام داره که میگن که اعلام قطعی قبول ملاک است، که معمولا نه همیشه این اعلام قطعی قبول منطبق است بر ارسال قبول، منطبق است ارسال اون نامه حاکی از قبولی یا ارسال اون ایمیل حاکی از قبولی یا ارسال اون پیامک حاکی از قبولی. پس اگر من بیام به عنوان مخاطب ایجاب در یک نامه قبولی خودم را بنویسم اما این نامه را به پست ندهم، این نامه را تو کیف خودم نگه دارم، این نشون میده که هنوز اراده قطعی مبنی بر قبولی ندارم، چون من یه نامه نوشتم اما این نامه را به جایی ندادم، نه به پست دادم نه ارسال کردم، تو کیف خودم نگه داشتم. این نشون میده هنوز دارم فکر میکنم که این نامه را بفرستم یا نفرستم، قبول بکنم یا قبول نکنم. بنابراین دوستان اینجاست که میگن اعلام قطعی قبول ملاکه، که معمولاً همان ارسال قبول است. چرا میگیم معمولاً؟ ممکنه من مخاطب ایجاب اراده قطعی مبنی بر قبولی داشته باشم و نامه قبولی را هم نوشتم و این نامه قبولی را دادم به منشی که ببره پست کنه، اون یادش رفته، پس اینجا اعلام قطعی قبول رخ داده، هرچند ارسال این نامه محقق نشده هنوز. یا مثلا به عنوان مثال دیگر ممکنه، یا مثلا ممکنه من مخاطب ایجاب پیامک قبولی را تنظیم کردم، دکمه ارسال را هم زدم، اما به خاطر اشکالات مخابراتی این پیامک من ارسال نشده. یا مثلا ممکنه من مخاطب ایجاب ایمیل قبولی را نوشتم، ایمیل من مرتب نوشته شده، دکمه سند را هم زدم، دکمه ارسال را هم زدم، اما به خاطر اشکالات سرور این ایمیل من ارسال نشده. به خاطر همینه که میگیم اعلام قطعی قبول معمولاً نه همه جا از ارسال قبول مشخص میشه. یه جاهایی دوستان ممکنه اعلام قطعی قبول رخ داده باشه ولی هنوز موفق به ارسال نشده باشیم. به همین دلیله که ما میگیم ارسال قبولی ملاک نیست، اعلام قطعی قبولی ملاکه، که این اعلام قطعی قبولی معمولا از ارسال فهمیده میشه. یعنی ما از ارسال متوجه میشیم که آیا اعلام قطعی قبولی رخ داده یا خیر، معمولا نه همه جا، استثناءاتی داشت که مشاهده کرد. خب بنابراین میتونیم بگیم ارسال قبول کاشف از اعلام قطعی قبولی است، اما ممکنه در مواردی اعلام قطعی قبولی رخ داده باشه ولی به ارسال منتهی نشده باشد به هر دلیلی. دوستان در عقود از راه دور، پس زمان وقوع و مکان وقوع همون زمان و مکان اعلام قطعی قبوله، اما یک استثناء داریم و اون در معاملات مبتنی بر قانون تجارت الکترونیکی. در معاملات مبتنی بر قانون تجارت الکترونیکی قانونگذار از عبارتی استفاده کرده که این عبارت را الان بیان میکنیم. در معاملات مبتنی بر قانون تجارت الکترونیکی قانونگذار اومده گفته که زمان وصول قبول را یه جورایی پذیرفته در ماده 26 قانون تجارت الکترونیکی. در ماده 26 قانون تجارت الکترونیکی زمان وصول قبول پذیرفته شده، چون که در این ماده اومده گفته ارسال داده پیام. داده پیام یعنی همون اراده ما که به صورت الکترونیکی متجلی و ظاهر شده، اراده ما، ایجاب ما، قبول ما، امضای ما که به صورت الکترونیکی ظاهر شده. در ماده 26 قانون تجارت الکترونیکی در معاملات الکترونیکی گفته که ارسال داده پیام زمانی تحقق می‌یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل صادر کننده پیام وارد شود. یعنی دیگه به یک سیستم اطلاعاتی، به یک کامپیوتر، به یک لپتاپ، به یک ایمیل، به یک سامانه مثلا ارتباطی خارج از کنترل صادر کننده وارد شود. این در ماده 26 قانون تجارت الکترونیکی ما این رو داریم. بنابراین اگر از ما پرسیدن زمان و مکان وقوع عقد در معاملات مبتنی بر تجارت الکترونیکی، معاملات مبتنی بر سامانه های رایانه‌ای و الکترونیکی کی هست، میگیم زمانی که داده پیام اون اراده مخاطب ایجاب به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل او وارد شود. یعنی یه جورایی تلویحاً نظریه وصول قبول را پذیرفته. خب دوستان، این در خصوص ارکان عقد. مطلب بعد که داریم، بریم سراغ بحث بعدی که داریم، مدتی که من مخاطب ایجاب فرصت دارم تا آن ایجاب را مورد قبول قرار دهم. مدتی که من مخاطب ایجاب فرصت دارم تا آن ایجاب را مورد قبول قرار دهم ممکنه به یکی از این سه شکل باشه که با رنگ مشکی نوشته شده. دوستان، یا ایجاب ما یک ایجاب زماندار هست. ایجاب زماندار یعنی چی؟ منظور از ایجاب زماندار چیه؟ منظور از ایجاب زماندار یعنی ایجابی که موجب برای قبولی آن یک مهلت خاصی بیان کرده. پس منظور از ایجاب زماندار ایجابی است که موجب برای آن یک مدت خاصی را بیان کرده، یعنی موجب به من مخاطب ایجاب گفته که اگر تو میخوای این ایجاب را قبول کنی تا فلان زمان بایستی قبول کنی. خب دوستان، این اسمش میشه ایجاب زماندار. شخصی خانه خودش را به من فروخته و گفته اگر تو قصد قبولی این معامله را داری بایستی این معامله را تا فلان زمان قبول کنی. این میشه ایجاب زماندار. در خصوص ایجاب زماندار، اگر من مخاطب ایجاب در اون زمانی که موجب مقرر کرده ایجاب او را قبول نکنم، این ایجاب از بین میره و ضایع میشه. یکی از موارد زوال ایجاب خواهیم دید که همینه. یکی از موارد زوال ایجاب انقضای مدت هست. دوستان، در ایجاب زماندار خواهیم دید که در اون زمان، در اون مدت، موجب نباید از ایجاب خودش رجوع کنه، موجب نباید از ایجاب خودش رجوع کنه. مخاطب ایجاب چطور؟ اگر مخاطب ایجاب ایجاب را رد کند، آیا اگر مخاطب ایجاب ایجاب را رد کند، آیا میتونه تا زمانی که مدت منقضی نشده اون ایجاب را قبول کنه؟ خیر. در ایجاب زماندار، در اون زمانی که مقرر شده، موجب نمیتونه رجوع کنه، اما اگر مخاطب ایجاب ایجاب را رد کنه، ایجاب دیگه از بین میره و زایل میشه و دوباره نمیتونه ایجاب را قبول کنه. میگیم که آقای موجب، درسته که این ایجاب زماندار بود و قرار بود تا فلان تاریخ به قوت خودش باقی بماند و اگر شما هیچی نگفته بودی به قوت خودش باقی میماند تا فلان تاریخ، اما شما ردش کردی و با این رد ایجاب، ایجاب زایل شد. پس دوستان، مدت زمانی که مخاطب ایجاب برای قبول ایجاب داره، حالت اول ایجاب زماندار، که در این ایجاب زماندار گفتیم بایستی در همون تایم مقرر خودش قبولی صورت بگیره. مورد دوم، ایجاب فوری. منظور از ایجاب فوری چیه؟ منظور از ایجاب فوری یعنی آنچه موجب به مخاطب ایجاب گفته اگر میخوای این معامله را قبول کنی، فوراً نظر خودت را به من اعلام کن. فوراً، قید فوریت گذاشته. این میشه ایجاب با قید فوریت. گفته اگر میخوای این معامله را قبول کنی، فوراً نظر خودت را به من بیان کن. این میشه ایجاب با قید فوریت. این ایجاب با قید فوریت اگر فوراً قبول نشود زایل میشه. البته فوراً که میگیم در یک فوریت عرفی، در یک فوریت عرفی. پس توجه داشته باشین، در ایجاب فوری اگر در یک فوریت عرفی این ایجاب قبول نشه، اگر در یک فوریت عرفی این ایجاب قبول نشه، ایجاب زایل شده. پس در ایجاب با قید فوریت باید در یک فوریت عرفی اون ایجاب قبول بشه، وگرنه زایل میشه. دسته سوم ایجابها، ایجابهای مطلق. ایجابهای مطلق یعنی نه زمانی براش مشخص شده و نه قید فوریت گذاشته شده. ایجابهای مطلق که نه زمانی برای آنها مشخص شده و نه قید فوریت گذاشته شده، در این خصوص توجه داشته باشید که این ایجابها قبولیشون محدودیتی نداره، ولی باید توالی عرفی رعایت بشه. در ایجابهای زماندار میگفتیم قبولی باید در همون زمان انجام بگیره، وگرنه با انقضای مدت اون ایجاب زایل میشه. در ایجاب فوری گفتیم بایستی ایجاب فوراً قبول بشه، وگرنه با در واقع انقضای فوریت ایجاب زایل میشه. اما در ایجاب مطلق ما هیچ گونه محدودیتی نداریم، ولی بایستی قبولی در زمانی به عمل آید که توالی عرفی برقرار باشد. توالی عرفی برقرار باشد بین چی؟ بین ایجاب و قبول، جز در اون استثناءاتی که شما ملاحظه کردید که توالی عرفی نیاز نیست. خب دوستان، بریم سراغ موجبات زوال ایجاب. در خصوص موجبات زوال ایجاب، موجبات زوال ایجاب میخواییم ببینیم که ایجاب به چه دلایلی ممکنه زایل بشه، به چه دلایلی ممکنه ایجاب زایل بشه و دیگه قابل قبول نباشه، یعنی دیگه نتونیم اون ایجاب را قبول کنیم. یکی از دلایل زوال ایجاب عبارت است از رجوع، رجوع موجب. موجب از ایجاب خودش رجوع کند. پس یکی از موارد زوال ایجاب عبارت است از رجوع موجب. این که موجب از ایجاب خودش رجوع کند، خب این که موجب از ایجاب خودش رجوع کند، یک نکته را بایستی توجه داشته باشیم و اون که در یک سری از موارد که خواهیم دید این رجوع ممنوعه و این موارد را ما جلوتر بهش میرسیم و میگیم که در چه مواردی رجوع از ایجاب ممنوعه. پس مورد اول این که موجب از ایجاب خودش رجوع کنه. راجع به این که موجب از ایجاب خودش رجوع کنه، عنایت داشته باشید که بعد از آن که ایجاب مورد قبول واقع بشه دیگه موجب نمیتونه از ایجاب خودش رجوع کنه، چون اونجا دیگه اصلا ایجابی وجود نداره، دیگه ایجاب مورد قبول واقع شده و تبدیل شده به عمل. پس یکی این مورد. مورد دوم، رد ایجاب توسط مخاطب. مخاطب یا به عبارت دیگر طرف مقابل این ایجاب را رد کنه، رد ایجاب توسط مخاطب، توسط طرف مقابل. اگر مخاطب ایجاب یا همون به عبارت دیگر طرف مقابل این ایجاب را رد کنه، در این صورت این ایجاب زایل میشه. دوستان، حتی در ایجابهای زماندار، حتی در ایجابهای با سلب حق رجوع، یعنی اون ایجابهایی که موجب حق رجوع را از خودش سلب و ثابت کرده، حتی در این موارد نیز اگر طرف مقابل یعنی مخاطب ایجاب ایجاب را رد کنه، این ایجاب دیگه زایل میشه و از بین میره. پس حتی در اون ایجابهایی که موجب نمیتونه از ایجاب خودش رجوع کنه، اگر طرف مقابل ایجاب را رد کنه دیگه این ایجاب از بین میره و زایل میشه. مورد سوم، فوت موجب یا طرف مقابل، فرقی نداره، هر یک از طرفین اگر قبل از قبولی فوت کنه یا مهجور بشه ایجاب زایل میشه. حتی دوستان در ایجابهای زماندار، حتی در ایجابهای مقید به زمان و در ایجابهایی که طرف مقابل حق رجوع نداره، یعنی موجب حق رجوع نداره، اگر هر یک از طرفین فوت کنند یا مهجور شود ایجاب زایل میشه. اما دوستان، فوت نماینده خیر، کسی که صرفا به عنوان نماینده میره و به نمایندگی از جانب ما ایجاب را انشا می کند، اگر فوت کنه ایجاب زایل نمیشه. پس فوت یا هجر موجب یا مخاطب ایجاب باعث زوال ایجاب میشه. و مورد آخر، انقضای مدت. مورد آخر از موارد زوال ایجاب، انقضای مدت. منظور از انقضای مدت یعنی چی؟ منظور از انقضای مدت یعنی آن که مثلا در ایجاب زماندار اون مدت تمام بشه و هنوز ایجاب قبول نشده باشد، یا مثلا در ایجاب فوری فوریت عرفی تمام بشه و هنوز ایجاب قبول نشده باشد. پس انقضای مدت. دوستان اینا شدن موارد زوال ایجاب، موجبات زوال ایجاب. خب در خصوص رجوع از ایجاب توجه داشته باشید که یک جاهایی ایجاب قابل رجوع نیست. بله یکی از موارد زوال ایجاب میتونیم این را اضافه کنیم، از بین رفتن موضوع ایجاب هست. ولی خب این دیگه بدیهیه، از بین رفتن موضوع ایجاب بدیهیه. مثلا فرض کنید که من به شما میگم این خودرو را به شما فروختم، قبل از اینکه شما قبول کنید اون خودرو از بین بره. این کتاب را به شما فروختم، قبل از اینکه اصلا شما قبول کنید این کتاب از بین بره. در اینجا چون موضوع دیگه از بین رفته ایجاب زایل میشه. خب در خصوص موارد ممنوعیت رجوع از ایجاب، ما میبینیم که در این موارد رجوع از ایجاب ممکن نیست. ما نمیتونیم از ایجاب در این موارد رجوع کنیم. موارد ممنوعیت رجوع از ایجاب، یکیش ایجاب با تعهد بر حفظ آن. به شما میگم که این خونه را به تو فروختم، قول هم میدم که این خونه را برای خودتو نگه داشتم، برو فکراتو بکن، من به کسی دیگه نمیفروشم، بیا نظرتو به من بگو. این میشه ایجاب با تعهد بر حفظ آن. یعنی من موجب متعهد شدم که از ایجاب خودم رجوع نکنم. یعنی پس معنیش این شد که من موجب متعهد شدم که از حق رجوع خودم استفاده نکنم. میگم این خونه رو به تو فروختم، قول هم میدم به کسی دیگه نفروشم، این خونه رو برای خودتو نگه داشتم، برو فکراتو بکن و بیا به من بگو. این میشه ایجاب با تعهد بر حفظ آن. دوستان ایجاب با تعهد بر حفظ آن، ایجاب با تعهد بر حفظ آن، توجه داشته باشید که قابل رجوع نیست. اما اگر طرف مقابل این ایجاب را رد کنه چطور؟ ایجاب زایل میشه. اگر یکی از طرف این قبل از قبولی فوت کنه یا مهجور بشه چطور؟ ایجاب زایل میشه. اگر یک مدت متعارفی بگذرد و طرف مقابل این ایجاب را قبول نکند چطور؟ بازم ایجاب زایل میشه. پس ایجاب با تعهد بر حفظ آن اگر مدت متعارفی بگذرد و مورد قبول قرار نگیره زایل میشه. فقط تا زمانی که اون مدت متعارف نگذشته من موجب قول دادم که از این ایجاب رجوع نکنم. این میشه ایجاب با تعهد بر حفظ آن. حالت بعد ایجاب با سلب حق رجوع. گفتم این خونه را به تو میفروشم و من حق رجوع از ایجاب را از خود سلب و ثابت نمودم. این میشه ایجاب با سلب حق رجوع. ممکنه بگید خب چه فرقی با حالت قبل داره؟ تفاوتش را میبینیم. در حالت قبل من حق رجوع خودم را سلب و ثابت نکردم، ولی قول دادم که از حق رجوع خودم استفاده نکنم. اما در این حالت یعنی ایجاب با سلب حق رجوع، من حق رجوع خودم را سلب و ثابت کردم. در ایجاب با سلب حق رجوع من حق رجوع خودم را سلب و ساقط کردم. پس این تفاوت را با هم دیگه دارن. دوستان در حالت اول یعنی ایجاب با تعهد بر حفظ آن، اگر موجب بیاد و از ایجاب رجوع کنه و مال را به شخص ثالثی بفروشد، معامله دوم او غیر نافذ نیست، فقط ملزم به جبران خسارته. اما در حالت دوم ایجاب با سلب حق رجوع، موجب اصلا حق رجوع نداشته، فلذا اگر از ایجاب رجوع کنه این رجوع از ایجابش باطله و اگر بیاد مال را مورد معامله دوم قرار بده، معامله دومش غیر نافذه. پس تفاوت ایجاب با تعهد بر حفظ آن و ایجاب با سلب حق رجوع در اینه: در حالت اول موجب حق رجوع خودش باقیه، ولی قول داده، تعهد کرده که از این حق رجوع استفاده نکنه، تعهد کرده که از این حق رجوع استفاده نکنه، این میشه ایجاب با تعهد بر حفظ آن، تعهد کرده که از این حق رجوع خودش استفاده نکنه. اگر استفاده کرد مسئول جبران خسارت. ولی در حالت دوم اصلاً موجب حق رجوعی دیگه نداره، اصلاً موجب دیگه حق رجوعی نداره، از حق رجوع خودش به کلی سلب و ساقط شده، حق رجوعش به کلی صرف نظر کرده، فلذا اگر بیاد و رجوع کنه از ایجاب، این رجوع از ایجابش باطله و اگر بیاد معامله ثانوی انجام بده، این معامله ثانویش غیر نافذه. پس این تفاوت حالت اول و دوم. حالت سوم، ایجاب مندرج به صورت شرط نتیجه در عقد لازم. یعنی چی؟ دوستان من در یک عقد لازم یا حتی جایز، میتونه جایز باشه، من در یک عقد لازم یا در یک عقد جایز که با شما منعقد میکنم، بیام به صورت شرط ضمن العقد ایجاب یک عقد دیگر ایرانیز انشاء کنم. خانه خود را به شما فروختم 500 میلیون، شما هم قبول کردید، این چه معامله من و شما. در ضمن این عقد یه ایجاب یه عقد دیگه ایران بگذارم، بنویسیم ضمناً فروشنده پیشنهاد فروش خودروی خود را نیز به خریدار داد تا خریدار بره و راجبش فکر کنه. این میشه ایجابی که به صورت شرط نتیجه در یک عقد لازم درج شده، یا حتی عقد جایز، در یک عقد جایز مضاربه که بین من و شما منعقد شده، بنویسیم ضمناً مالک سرمایه پیشنهاد فروش دفتر کار خود را نیز به مضارب داد تا مضارب راجبش فکر کنه. دوستان تا زمانی که این عقد جایز به قوت خودش باقیه، این ایجاب قابل رجوع نیست، یا تا زمانی که اون عقد لازم به قوت خودش باقیه، اون ایجاب به قوت خود باقی است، قابل رجوع نیست. ایجاب مندرج به صورت شرط نتیجه در عقد لازم قابل رجوع نیست. در عقد جایز هم همینطور، تا زمانی که اون عقد جایز به قوت خودش باقیه، اون ایجاب هم به قوت خودش باقیه. اما یک نکته رو توجه داشته باشید، یک نکته رو توجه داشته باشید و اون این که نکته ای که باعث توجه داشته باشیم این که در اینجا نیز اگر اون توالی عرفی بگذره و این ایجابه قبول نشه، ایجابه زایل میشه ها. دوستان در تمام اینایی که داریم میگیم، یعنی ایجاب با تعهد در حفظ آن، ایجاب با سلب حق رجوع، ایجاب مندرج به صورت شرط نتیجه در یک عقد لازم یا جایز، اگر اون توالی عرفی بگذره و در اون مدت متعارفه این ایجاب مورد قبول طرف مقابل واقع نشود، زایل میشه. از توالی عرفی لازمه، یا در ایجاب با تعهد بر حفظ آن، یا ایجاب با سلب حق رجوع، یا ایجاب مندرج به صورت شرط نتیجه در عقد لازم اگر یکی از طرفین فوت کنه یا مهجور بشه، ایجاب زایل میشه. بنابر این موارد ممنوعیت رجوع از ایجاب را که شما ملاحظه کردید، ایجاب با تعهد بر حفظ آن، ایجاب با سلب حق رجوع، ایجاب مندرج به صورت شرط نتیجه در یک عقد لازم یا جایز، تا زمانی که اون عقد جایز باقیه این ایجاب هم باقیه، در تمام این موارد دوستان اگه توالی عرفی رعایت نشه ایجاب از بین میره. اگر یکی از طرف این فوت کنه یا مهجور بشه ایجاب از بین میره. اگر مخاطب ایجاب ایجاب را رد کنه از بین میره. خب مورد بعد، ایجاب زماندار. ایجاب زماندار دیدیم، به شما میگم که من این ایجاب را برای شما انشا کردم تا یک هفته نظرت را به من بگو. دوستان در این یک هفته ایجاب قابل رجوع نیست. البته شما یه مخاطب ایجاب میتونید ایجاب را رد کنید. شما یه مخاطب ایجاب میتونید ایجاب را رد کنید. در ایجاب زماندار من موجب نمیتونم از ایجاب خودم رجوع کنم، ولی شما یه مخاطب ایجاب میتونید ایجاب را رد کنید. نکته دیگری که در ایجاب زماندار بایستی بهش توجه داشته باشیم این که در ایجاب زماندار اگر یکی از طرفین فوت کنه یا مهجور بشه این ایجاب زایل میشه. مورد بعد، موارد ممنوعیت رجوع از ایجاب، ایجاب در راستای اجرای تعهد. ایجاب در راستای اجرای تعهد یعنی چی؟ دوستان ما یه چیزی داریم به نام قولنامه. قولنامه یک عقد عهدی است. قولنامه یک عقد عهدی است. یعنی چی؟ قولنامه یک عقد است. عقده یا پیش قرارداده؟ قولنامه قرارداده یا پیش قرارداد؟ میگیم جفتش. قولنامه هم قرارداده و هم پیش قرارداد. یعنی چی هم قرارداده و هم پیش قرارداد؟ قولنامه یعنی آن که من تعهد کنم خانه ام را به شما بفروشم و شما تعهد کنید که آن خانه را از من بخرید. این میشه قولنامه. تعهد دو طرف و توافق دو طرف برای انعقاد عقدی در آینده. بنابراین چون دو طرف توافق کرده اند که عقدی را در آینده منعقد کنند، میگیم قولنامه یک قرارداد است. موضوع این قرارداد چیه؟ موضوع این قرارداد اینه که توافق کردند که یک قراردادی را در آینده منعقد کنند. پس موضوع این قرارداد عبارت است از انعقاد قراردادی در آینده. خب بنابراین از این منظر قولنامه یک پیش قرار داده، چون موضوعش انعقاد عقدی در آینده است. پس قولنامه یک قرارداد است از این لحاظ که دو طرف دارند توافق می کنند که قراردادی منعقد کنند در آینده. این که دارن توافق میکنن پس یه قرارداده، اما توافق میکنن که یه قرارداد دیگری را در آینده منعقد کنند. پس نسبت به اون قرارداد دیگر که در آینده قرار منعقد بشه میشه پیش قرارداد. خب قول نام دوستان اگر یکی از طرفینش فوت کنه یا مهجور بشه به قوت خودش باقی میمونه. پس قولنامه دیگه مثل ایجاب با تعهد بر حفظ آن نیست، مثل ایجاب با سلب حق رجوع نیست. اینها با فوت یا هجر یکی از طرفین زائل می شدن. اما قولنامه با فوت یا حجر یکی از طرفین زائل نمیشه و به قوت خودش باقی میمونه. قولنامه گفتیم تعهدی است برای انعقاد عقد در آینده. پس فرقش با مبایعه‌نامه اینه، در مبایعه‌نامه عقد بیع منعقد میشه و انتقال مالکیت رخ میده، اما در قولنامه انتقال مالکیت فعلا رخ نداده، بلکه انتقال مالکیت در قولنامه چه زمانی رخ میده؟ در زمانی که اون مبایعه‌نامه بعدی منعقد بشه. در قولنامه صرفا ایجاد تعهد شده. خب دوستان، من وقتی با شما قولنامه نوشتم که خانه خود را به شما بفروشم و شما هم قبول کردید، اگر در راستای اجرای این قولنامه بیام و ایجابی را انشا کنم، آیا بعداً میتونم ایجاب خودم را پس بگیرم؟ خیر، چون این ایجاب فروش خانه در راستای اجرای قولنامه است، در راستای اجرای یک تعهدی است که من در دوش داشتم. شما یک حق دینی دارید و اون حق دینی که دارید اینه که من باید خانه خودم را به شما بفروشم. من در برابر شما این تعهد را بر دوش گرفتم که برای اجرای این تعهد خانه خودم را به شما بفروشم. خب من برای اجرای این تعهد باید خانه خودم را به شما بفروشم. این میشه در واقع قولنامه. حالا من برای اجرای این تعهد میام ایجاب فروش خانه را انشا میکنم. من که اومدم ایجاب فروش خانه را انشا کردم، در واقع با انشای این ایجاب دارم انجام تعهد میکنم، پس این ایجاب دیگه قابل رجوع نیست. خب دوستان، موارد ممنوعیت رجوع از ایجاب را ما باهاش آشنا شدیم. پیش فاکتور قولنامه نیست. پیش فاکتور صرفاً به این معناست که یک فاکتوری به طرف میدن مبنی بر این که آقا قیمتای ما اینه، برو فکرات رو بکن، مذاکره کن با اداره مطبوع خودت، ببین میخواین خرید کنید یا خیر. پیش فاکتور صرفا یک اعلام یک جانبه قیمت هاست، نه این به منظره قولنامه تلقی نمیشه. خب دوستان، در خصوص موارد ممنوعیت رجوع از ایجاب اینجا باهاش آشنا شدید. در تمام این موارد شما دیدید که در صورت فوت یا حج غیر از مورد آخر، در تمام این موارد غیر از فوت یا حجر، در تمام این موارد غیر از فوت یا حجر، عذر میخوام، در تمام این موارد غیر از مورد آخر، فوت یا حجر موجب زوال ایجابه. یعنی در ایجاب با تعهد بر احسان، ایجاب با سلب حق رجوع، ایجاب مندرج به صورت شرط نتیجه، ایجاب زماندار، فوت یا حجر موجب زوال ایجاب هست. اما در ایجاب در راستای اجرای تعهد گفتیم که قولنامه با فوت یا حج به وراث میرسه و وراث اینجا باز بایستی که اون ایجاب و قبول را انشا کنه. خب دوستان، پیش فاکتور ایجاب هست؟ نه، پیش فاکتور صرفا اعلام قیمته، ایجاب هم باز محسوب نمیشه. ببینید دوستان، در خصوص نه اون عقد لازم گفتیم میتونه جایز هم باشه، در خصوص موارد ممنوعیت رجوع از ایجاب که اینجا آشنا شدیم و صحبت کردیم، گفتیم در ایجاب با سلب حق رجوع، در ایجاب با سلب حق رجوع شخص حق رجوع از خودش سلب و ساقط کرده، پس اگر مال را به شخص دیگر بفروشد این معامله او غیر ناقصه. اما در سایر موارد اگر رجوع کرد از ایجاب و مال را به شخص دیگر فروخت، معامله دومش غیر نافذ نیست. در قولنامه هم باز غیر نافذه، در قولنامه هم حق فروش نداره، در قولنامه هم حق فروش اون مال به شخص دیگر را نداره. پس یکی در ایجاب واصل به حق رجوع و دیگری در قولنامه، یعنی اون آخری ایجاب در راستای اجرای تعهد همون قولنامه بود. در این دو مورد اگر شخص از ایجاب خودش رجوع کنه و مال را به شخص دیگری بفروشد، این معامله دوم او غیر نافذه. پس در ایجاب با سلب حق رجوع و مورد آخر ایجاب در راستای اجرای تعهد، پس یکی ایجاب با سلب حق رجوع و یکی هم مورد آخر ایجاب در راستای اجرای تعهد، در این دو مورد اگر شخص از ایجاب خودش رجوع کنه و مال را به شخص دیگری بفروشد، این معامله دوم او غیر نافذه. اما در سایر موارد معامله او غیر نافذ نیست، معامله دوم او صحیحه ولی مسئول جبران خسارته. پس در یکی ایجاب با سلب حق رجوع، یکی هم قولنامه. شخص اگر بیاد و مال را به شخص دیگری بفروشد، معامله دوم او غیر نافذه. اما در این ستا، یعنی ایجاب با تعهد بر حفظ آن، ایجاب مندرج به صورت شرط نتیجه در عقد لازم یا جایز و ایجاب زماندار، در این ستا اگر شخص بیاد و مال را به نفر دیگری بفروشد، معامله او معامله دوم او غیر نافذ نیست ولی مسئول جبران خسارت از نفر اوله. خب بحث دیگری که دوستان داریم، بریم سراغ انعقاد عقد توسط نماینده. در بحث انعقاد عقد توسط نماینده ما دو حالت داریم: یا شخص نماینده نمایندگی خودش را کتمان نمی کنه، اظهار نمایندگی می کنه، اظهار می کنه که من به عنوان نماینده دارم این معامله را منعقد می کنم، و یا اینکه شخص نماینده نمایندگی خودش را کتمان کند. پس در انعقاد عقد توسط نماینده، یا شخص نماینده نمایندگی خودش را کتمان نکنه، در انعقاد عقد توسط نماینده یا شخص نماینده نمایندگی خودش را کتمان نکرده یا کتمان کرده، اگر نمایندگی خودش را کتمان نکند، یعنی از ابتدا بیان کنه که آقا من به عنوان نماینده هستم، در این حالت تعهدات ناشی از آن معامله و آثار آن معامله متوجه اصیل خواهد بود، متوجه منوبان انه خواهد بود، متوجه موکل خواهد بود. در چه حالتی؟ حالت اول، حالتی که نمایندگی خودش را کتمان نکرده. در حالت اول که شخص نمایندگی خودش را کتمان نکرده، آثار ناشی از آن عقد متوجه اصیل یا همون منوبان انه خواهد بود و متوجه نماینده نیست، مگر این که نماینده ضمانتی به عمل آورده باشه است منوبان عنه خودش. من به عنوان وکیل وقتی معامله ای را منعقد می کنم و وکالت خودم را اظهار می کنم، آثار و تعهدات ناشی از این معامله گریبانگیر موکل من میشه. پس اگر شمای طرف معامله بخواهید برای اجرای تعهدات ناشی از این معامله طرح دعوا کنید، باید نام چه کسی را به عنوان خوانده درج کنید؟ باید نام موکل من را به عنوان خوانده درج کنید، نام اصیل، نام منوبان عنه، چون من وکیل، من نماینده، نمایندگی خودم را کتمان نکردم، نمایندگی خودم را اظهار کردم. تعهدات ناشی از معامله متوجه من نماینده نیست، نه یعنی که من نماینده ضمانت کرده باشم. پس شما با عنوان طرف معامله وقتی میخواین طرح دعوا کنید، باید نام منوبان انه من یا همون اصیل یا همون موکل را با عنوان طرف دعوا بنویسید. اگر نام من وکیل را بنویسید میشه ایراد عدم توجه دعوا به خوانده، ماده 84 قانون اندازه‌سی مدنی. ایراد عدم توجه دعوا به خوانده و قرار رد دعوا صادر میشه. پس اگر شما نام من را نوشتید میشه ایراد عدم توجه دعوا به خوانده. باید شما نام موکل را بنویسید، نام اصیل را بنویسید. حالا اگر این نماینده نمایندگی خود را کتمان کرده باشد چطور؟ شما وقتی دارید با من معامله میکنید، فکر میکنید من اصیلم، من طرف معامله شما هستم. شما که دارید با من معامله میکنید، فکر میکنید که من طرف معامله شما هستم، در حالی که من در واقع نماینده بودم، من طرف معامله شما نبودم. این میشه جایی که من نمایندگی خود را کتمان کردم. اگر نماینده نمایندگی خودش را کتمان کرده باشد، شما یه طرف معامله برای اجرای تعهدات ناشی از آن معامله می توانید به دو نفر رجوع کنید. یک، می توانید به اصیل یا همون منوبان انه مراجعه کنید، چون بالاخره او واقعا طرف قرارداد بوده. دو، می توانید از باب کتمان نمایندگی، از باب مسئولیت مدنی ناشی از کتمان نمایندگی به من نماینده رجوع کنید، چون من نماینده وقتی نمایندگی خودم را کتمان کردم، در واقع در برابر شما خود را طرف عقد معرفی و تلقی کردم. من وقتی نمایندگی خودم را کتمان کردم، در واقع در برابر شما خود را طرف عقد معرفی کردن. پس اینجا نوعی مسئولیت قراردادی متوجه من نیست، چون طرف قرارداد نیستم، ولی به واسطه این کتمان نمایندگی نوعی مسئولیت مدنی متوجه منه و بایستی تعهدات ناشی از اون قرارداد را نه از باب مسئولیت قراردادی، چون من طرف قرارداد نیستم، بلکه از باب مسئولیت مدنی اجرا کنم. پس در انعقاد عقد توسط نماینده، جایی که شخص نماینده نمایندگی خود را کتمان نکند، شما یه طرف معامله فقط به منوبان ان یا به عبارت دیگر اصیل میتونید مراجعه کنید، مگر اینکه حالا گفتیم نماینده ضمانتی کرده باشه، دیگه اون وقت مسئولیتش از باب ضمانت. اما جایی که نماینده نمایندگی خود را کتمان کند، شما میتونید هم به طرف قرارداد یعنی همون اصیل رجوع کنید از باب مسئولیت قراردادی، و هم میتونید به من نماینده رجوع کنید از باب کتمان نمایندگی. خب دوستان، این در خصوص انعقاد عقد توسط نماینده. حالا ما یک بحث داریم تحت عنوان چهره های معامله با خود. ببینید در بحث نمایندگی یک بحثی ایجاد میشه به نام معامله با خود. معامله با خود یعنی چی؟ معامله با خود دوستان دو تا چهره داره. معامله با خود دو تا چهره داره. یک چهره معامله با خود اینه که یک نفر به نمایندگی از دو طرف با خودش معامله کنه، به نمایندگی از هر دو طرف. یه چهرهش اینه که یک نفر به نمایندگی طرف مقابل با خودش معامله کنه. یعنی چی؟ یک نفر فرض کنید به من وکالت داده که برای من خانه ای بخر به مبلغ 1 میلیون. یک نفر به من وکالت داده که خانه من را بفروش. من با وکالتی که از حسن دارم خانه حسن را می فروشم به حسین، که از جانب حسین نیز وکالت در خرید خانه دارم. پس من مبایعه نامه را، سند نقل و انتقال را هم به وکالت از فروشنده یعنی حسن امضا می کنم و هم به وکالت از خریدار یعنی حسین امضا می کنم. این میشه حالت اول، یعنی یک نفر به نمایندگی از دو طرف با خود معامله کنن. حالت دوم معامله با خود چطور؟ دوستان، یه نفر به من وکالت داده خانه من را بفروش، من خانه او را بفروشم به خودم. این میشه حالت دوم، یعنی یک نفر به نمایندگی طرف مقابل با خودش معامله کنه. یعنی اینجا دیگه این شخص دیگری نیست، یه نفر وکالت داده خونه من را بفروش، من خانه او را با این وکالتی که دارم بفروشم به خودم. توجه داشته باشید در خصوص چهره‌های معامله با خود بحثی هست که آیا معامله با خود مجاز یا خیر. این بحث که حالا ما در اسلاید بعدی می‌بینیم، آیا معامله با خود مجاز است یا خیر، صرفاً ناظر به این چهره معامله با خود است. صرفا ناظر به این چهره معامله با خود است. یعنی یک نفر به نمایندگی طرف مقابل بخواد با خودش معامله کنه، آیا این امکان پذیره یا خیر؟ توجه داشته باشید، این راجبش بحثایی است که ما در اسلاید بعدی خواهیم. پس اگر یک نفر به نمایندگی از دو طرف بخواد با خودش معامله کنه ایرادی نداره، مگر من شده باشه از جانب طرفین، اما ایرادی نداره. اما اینکه یک نفر به نمایندگی از طرف مقابل بخواد با خودش معامله کنه، یک سری ایراداتی ممکنه بهش وارد باشه که ما در اسلاید بعدی ملاحظه میکنیم. ببینید دوستان، ما چهره های مختلف معامله با خود را در اسلاید بعدی ملاحظه میکنیم. چون نیومد این اسلاید بعدی، ما چهره های مختلف معامله با خود را در این اسلاید ملاحظه می کنیم. ببینید اینجا وقتی میگیم معامله با خود، گفتیم منظورمون اینه که یک نفر به نمایندگی از طرف مقابل با خودش بخواد معامله کنه. این که یک نفر به نمایندگی از طرف مقابل بخواد با خودش معامله کنه آیا مجاز است یا خیر؟ دوستان، راجع به معامله ولی قهری با خودش، معامله ولی قهری با خودش مجازه؟ مگر اینکه حالا صرف و صلاح مولا علیه را رعایت نکنه، که در اسناد اگر اثبات بشه اون وقت معاملش غیر نافذه. ولی به صورت کلی اصل بر اینه که معامله ولی قهری با خودش مجازه. معامله قیم با خودش مجاز نیست، کلن باطله. تجویز دادستان و این حرف هم نیاز نیست، کلن باطل. پس معامله قیم با خودش کلن باطله. حالا یه استثنا داره، معامله قیم با خود اگر کاملا رایگان و به سود مولا علیه باشه، اون دیگه اشکال نداره. مثلا اگر قیم مالی از اموال خود را به مولا علیه هدیه کنه و از جانب مولا علیه این هدیه را بپذیرد، اینجا دیگه اشکالی نیست، اینجا دیگه قطعا هیچ ایرادی بهش وارد نیست. پس معامله قیم با خود باطله، اما اگر صرفاً به سود مولا علیه باشه صحیحه و ایرادی نداره. معامله وسیع با خود، معامله وسیع با خود باید به اراده موسی نگاه کنیم. موسی کیست؟ موسی ولی قهریست. چون چه کسی میتواند وسیع را منسوب کند؟ ولی قهری. پس در خصوص اینکه آیا این وسیع که ولی قهری او را برای اداره فرزندان محجورش برای بعد از فوت خودش تعیین کرده، آیا این وسیع حق معامله با خود را دارد یا خیر، نگاه میکنیم به اراده موسی. یعنی به عبارت دیگر نگاه میکنیم به اراده ولی قهری، ببینیم او چی گفته، او چی خواسته. در این حالت دوستان، در بحث معامله وسیع با خود، پس نگاه میکنیم به اراده موسی. حالا اگر موسی یعنی همون ولی قهری ساکت باشد چطور؟ اینجا وسیع نیز مانند قیم است. وسیع نیز مانند قیم است، یعنی حق معامله با خود را ندارد. مورد بعد امینی که برای غایب مفقود الاثر مشخص شده. امینی که برای غایب مفقود الاثر مشخص شده یا امین جنین. ببینید دوستان، ما امین را روبروی غیب نوشتیم، یعنی معاملات امین با خود شبیه معاملات غیب ممنوعه مگر صرفا به سود باشه. امین غایب مفقود الاثر مالی را از جانب خودش به غایب مفقود الاثر تملیک کنه، از جانب خودش مالی را به غایب مفقود الاثر هدیه بده، هبه کنه و این هبه را بپذیره، این هبه را قبول کنه. بنابراین معامله امین با خود باطله مگر در اون حالت خاصی. مورد بعد معامله وکیل. در خصوص معامله وکیل دوستان دو حالت داریم. در خصوص معامله وکیل ما دو حالت داریم. یا موضوع معامله مزنده بورسی و بازاری داره، مثل سکه طلا، مثلا فرض کنید که گوشی موبایل که دست دوم نباشه، صفر باشه، قیمتش مشخصه. اگر موضوع معامله مزنده بورسی و بازاری داشته باشد، معامله وکیل با خود مجازه، مگر آنکه موکل منع کرده باشد. موکل وقتی به من وکیل وکالت داده گفته برو این سکه طلا را بفروش به علی، من نمیتونم سکه طلا را به خودم بفروشم، چون اینجا موکل به من گفته برو بفروش به علی. اما اگر موکل شخص خاصی را مشخص نکرده باشد، جایی که موضوع معامله مزنده بورسی و بازاری داره، وکیل میتونه طرف معامله قرار گیره. جایی که موضوع معامله مزنده بورسی و بازاری نداشته باشه، وکیل نمیتونه خودش طرف معامله قرار بگیره مگر آنکه موکل اذن داده باشه. دیدین تو بعضی از وکالتنامه ها می نویسن انجام معامله با هر کس ولو خود وکیل، یعنی موکل داره به وکیل اذن در انعقاد معامله با خودش را میده. پس در معامله وکیل با خود دوستان، اگر موکل تصریح کرده باشه آقای وکیل تو با هر کس ولو خودت میتونی معامله کنی، اشکال نداره معامله میکنه، اگر تصدیق کرده باشه تو برو این خونه رو به علی بفروش، دیگه اینجا من نمیتونم با خودم معامله کنم. اما جایی که وکالت به صورت مطلق باشه، مشخص نکرده با کی، اینجا نگاه میکنیم به موضوع معامله. اگر مزنه بورسی و بازاری داشته باشه، من وکیل میتونم خودم طرف معامله قرار بدم. و اگر مزنه بورسی و بازاری نداشته باشه، دیگه من وکیل نمیتونم خودم طرف معامله قرار بدم. فلزاست که در بحث نکاح، نکاح یه چیزیه که مزنه بورسی و بازاری نداره، اصلا امر اقتصادی و مالی نیست. فلزاست که در نکاح قانونگذار چی گفته؟ در نکاح قانونگذار گفته که اگر شخصی به شخص دیگر وکالت دهد برای ازدواج، وکیل نمیتواند ازدواج را با خودش منعقد کنه مگر آنکه موکل به او اذن داده باشد که من به تو وکالت میدم برای انعقاد عقد ازدواج با هر کس ولو خودت. بنابراین در قانون مدنی به این دلیل گفته اگر موکل وکالت داده باشه برای عقد ازدواج، وکیل نمیتونه این عقد ازدواج را با خودش منعقد کنه، چون دوستان ازدواج امر بورسی و بازاری نیست. خب مگر اینکه موکل صراحتا اذن داشته، خودت با خودت هم میتونی ازدواج را منعقد کنی. دوستان حق العمل کار را هم کنار وکیل میگیریم. دقیقاً حق العمل کار نیز به همین ترتیبه. معامله حق العمل کار با خود نیز به همین ترتیبه، یعنی اونجا هم همین قاعده رو داریم که اگر مزنه بورسی و بازاری داشته باشه، حق العمل کار میتونه با خودش معامله کنه. اگر مزنه بورسی و بازاری نداشته باشه، حق العمل کار نمیتونه با خودش معامله کنه. خب دوستان، بحث دیگری که میخوایم بریم سراغش در خصوص شیوه اظهار اراده. در خصوص شیوه اظهار اراده، قیم در آزمون، ببینید قیم اگر برای شما سوال اومد، معاملات قیم با خود باطل است. حالا اگر یه گزینه بود مگر آنکه این معامله صرفاً پس اگر در آزمون سوال اومد معاملات قیم با خود باطل است، اون اگر این گزینه بود که معاملات قیم با خود باطل است مگر آنکه صرفاً به نفع مولا علیه باشند، مثلا این مثالی که گفتم قیم مالی را یه پول قیم بریزه به حساب مولا علیه، این دیگه ایرادی نداره و صحیحه. خب دوستان بریم سراغ بحث بعد که داریم، بحث شیوه های اظهار اراده. شیوه های اظهار اراده، در خصوص شیوه های اظهار اراده ما میگیم که شیوه های اظهار اراده یا صریح و یا ضمنی، به عبارت دیگر معاصاتی، شیوه های اظهار اراده صریح یا با الفاظ یا با کتابت و یا با اشاره. خب ببینید دوستان، ماده 191 قانون مدنی را ملاحظه کنید. ماده 191 قانون مدنی میگه عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد نماید. این یعنی همین چیزی که الان رو حساب نوشتیم. عقده محقق می شود، ماده 191، عقده محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد نماید. این همین چیزی که روی تابلو نوشتیم. این چیزی که ما الان روی تابلو نوشتیم یعنی شیوه های اظهار اراده. دوستان، اراده تا در قلب ما باشه و متجلی نشود آیا اثر حقوقی برش مترتبه؟ خیر. تا اراده متجلی نشه اثر حقوقی برش مترتب نیست. اراده باید متجلی بشه. حالا تجلی اراده یا صریحش یا با لفظ این بیسکویت رو من برمیدارم، من بیسکویت رو خریدم، فروشنده میگه خب باشه، میشه لفظ، یا با کتابت اجاره نامه، مبایعه نامه، یا با اشاره است. اشاره معمولا چه اشخاصی از اشاره استفاده میکنن؟ اشخاصی که قدرت تکلم ندارن. اما دوستان، حتما لازم نیست شخص قدرت تکلم نداشته باشد تا بتونه از اشاره استفاده کنه. اگر شخصی قدرت تکلم داشته باشد باز هم میتونه از اشاره استفاده کنه، جز در نکاح. اگر شخصی قدرت تکلم داشته باشه باز هم میتونه از اشاره استفاده کنه، جز در نکاح. چرا؟ وقتی قانونگذار ما انعقاد عقد به صورت ضمنی، به صورت معاتاتی، یعنی با قبض و اقباض، با داد و ستد را پذیرفته، پس به طریق اولا انعقاد عقد با اشاره نیست مورد پذیرشه. بنابراین میتونیم بگیم اینایی که روی تابلو نوشتیم، یعنی لفظ و کتابت و اشاره و انعقاد عقد به صورت ضمنی یا معاتاتی، میتونیم بگیم اینها در عرض یکدیگرن. اینا رو ما میتونیم بگیم در عرض یکدیگرن، تقدم و تأخری بر هم ندارن. خب توجه داشته باشین دوستان، در انعقاد عقد ما هیچ محدودیتی نداریم. پس ممکنه به صورت صریح باشه، لفظ، کتابت، اشاره، یا به صورت ضمنی یا معاتاتی باشه. به صورت ضمنی یا معاتاتی یعنی به عبارت دیگر با داد و ستد، با قبض و اقباض. مثل دستگاهی که توش روزنامه یا کتاب یا خوراکی چیدن، شما کارت میکشید، محصول مورد نظر را انتخاب میکنید و این دستگاه به شما تحویل میده. این میشه عقد ضمنی یا معاتاتی، عقدی که ایجاب و قبولش با لفظ و کتابت و اشاره نیست، با عمله، با داد و ستده. خب دوستان، ما برای انعقاد عقود و برای انشاء اراده هیچ محدودیتی نداریم، غیر از دو جا. یکی در نکاح که هم ایجاب و هم قبول، هر دو باید با لفظ صورت گیرد. هرچند قانونگذار لفظ خاصی را بیان نکرده، ولی گفته با لفظ. و اگر اشخاص قادر بر تکلم نباشند با اشاره. پس ما گفتیم لفظ و کتابت و اشاره که در عرض یکدیگرن در نکاح نه، نکاح استثناست. پس یکی در نکاح که هم ایجاب و هم قبول باید با لفظ صورت گیرن، و دیگری در عقد وقع که ایجاب باید با لفظ صورت گیرن. قانونگذار در عقد وقع فقط راجع به ایجاب از لفظ استفاده کرده. قانونگذار در عقد وقف فقط راجع به ایجاب از عبارت لفظ استفاده کرده، فلذا در وقف فقط ایجاب، اما در سایر عقود هم از موضوع شما عوض میخوام در وقت فقط ایجاب، اما در عقد نکاح هم ایجاب و هم قبولی بایستی که با لفظ صورت گیره. موادش هم میشن در نکاح ماده 1062، در نکاح ماده 1062 که هم ایجاب و هم قبول باید با لفظ باشه. در وقف ماده 56 که فقط ایجاب باید با لفظ باشه. خب بنابراین ما برای انشای اراده این دو شیوه را داریم که روی تابلو نوشتیم، صریح و ضمنی، صریح هم که تقسیم میشه به اون موارد. خب دوستان 10 دقیقه استراحت داشته باشیم، برمیگردیم با ادامه مباحث. فعلا خسته نباشید.